Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بحث در تعیین مالکین بود در بیع. این هم به عنوان یکی از شرایط عقد یاد شده است. برای اینکه تعیین به عهده عاقد است و عقد هم در گرو کار عاقد است، لذا این مطلب را در شرایط عقد ذکر کردن. شرایط متعاقد عاقد ذکر کردن، گرچه اینها در عناصر محوری عقد مطرح است، ولی چون تحقق اینها به وسیله عاقد است، اینها در شرایط متعاقده این ذکر کردن. اصل این مسئله که آیا تعیین مالکین یعنی بایع و مشتری واقعی لازم است یا نه، این در کلمات اصحاب رضوان الله علیه مطرح بود، ولی مرحوم رسول الله توستری رضوان الله علیه به صورت بازتر به ابعاد مسئله پرداختند. فرمودند آراء فقها ها رضوان الله علیهم در ابواب فقه متضارب و گوناگون است. در یه جا تصریح میکنن لازم است، در یه جا میگن لازم نیست، در یه جا تفصیل میدن و ماننده. یک، به تحقیق مسئله هم فی غایت الاشکال است، مسئله فی نفسها ها معضل و مشکل است. این دو، و محور اصلی کلمات بزرگانم خوب روشن نیست. این سه، پس آرا متعدد است، مسئله پیچیده است، کلماتم مضطرب، یک جا عهده‌دار سلطان بحث باید باشد، در یک جا باید این بحث کلیدی مبسوطاً مطرح بشود که تضارب آرا حل بشه، پیچیدگی مسئله حل بشه، اختلاف کلمات و اضطراب کلمات برطرف بشه، تا در جای دیگر به این اصل به این جایی که بحث کلیدی مراجعه بشه. لذا خودشون پرداختن به تصویر اصل مسئله. می‌فرماین اولا اگر عاقدین متعینن، مثل اینکه کسی رفته با مال خود چیز دارد میخرد، خب وقتی با مال خود دارد چیز میخرد یعنی برای خودش میخرد دیگه، یا با مال خودش دارد چیز میفروشد، خب معلوم شد برای خودش میفروشد دیگه. اونجا که تعیین نیازی به قصد ندارد، برای اینکه روشن است که از بحث بیرون است. اما اونجا که تعیین نیازی به قصد دارد، اگر قصد به وسیله قصد عاقد حاصل شد، تعیین شد که تغییرش نارواست، نمیشود او رو تغییر داد. و اگر تعیین حاصل نشد و قصد حاصل نشد، چنین عقدی باطل است، برای اینکه ملک بی مالک است و اون وارد مسئله بعدی میشن که چرا اصلا تعیین لازم است. حق در مسئله این بود که اول ایشون به این نکته بپردازن که تعیین لازم است، بعد بپردازن به این مطلب که اگر این تعیین حاصل بود که نیازی به قصد و نیت عاقد نداشت، فهو المطلوب. اگر تعیین حاصل نبود، باید با قصد و نیت عاقد حاصل می‌شود، عاقد باید قصد بکند، و اگر عاقد قصد نکرد چنین عقدی باطل است. و این نظیر کلیه در ذمه یا کلیه فی المعین و مانند اون نیست، یک، و نظیر عقد فضولی نیست، دو، این حتما باید معین بشود. سه، کلیه در ذمه گرچه کلی است ولی بالاخره محدودش مشخص است، کلیه در معین گرچه کلی است اما در اعیان خاص خصوصیت‌های محدودی او را تهدید می‌کند، تعیین می‌کند. ولی اگر بایع مشخص نشود، مشتری مشخص نشود، یعنی مالک مشخص نشود، این میشه مبهم. ادله امضای عقود عقدی را شامل می شود که عاقدانش مشخص باشند، نه مبهم. زیرا این اصطلاحات که حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد، ناظر به بنای عقلا و سیره عرف و روش دادستیت کننده ها و ایناست. همه اینها در صورتی حاصل است که طرفین معین باشند، عاقدان مشخص باشند، بایع و مشتری مشخص باشند. پس عدل قاصر از آن است که عقد مبهم را شان بشود. پس نظیر کلی فعل معین یا کلی فعل فی الذمه نیست رو دو جهت، و نظیر بیع فضولی هم نیست که بگوید الان ما تعیین نمی کنیم بعدها معین می کنیم، بعدها معین می شود. در بیع فضولی خود اون عقد واجد همه عناصر محوری هست، یعنی کالا مشخص است، مسمن مشخص، مشخص است. کسی که دارد عقد را اجرا می کند، انشا می کند، این مشخص است. خریدار و فروشنده در محدود عقد مشخص است، منتها مالک واقعی روشن نیست، بعد معلوم شود. این را با اجازه که لاحق است به عنوان شرط متأخر و مانند آن تصحیح کردن، و هم تصحیح پذیر است پیش عقلا و هم نص خاص جریان فضولی را امضا کرده است. لذا اگر چونچه در یک بیع مالک مشخص نباشد، بعداً مشخص مالک واقعی مشخص باشد ولی این با عاقد مشخص باشد ولی مالک نباشد، بعدها مالک امضا بکند، کافی است. هم بنای عقلا بر کفایت است، هم نص او را کافی می داند. لذا جریان فضولی را مطابق با قاعده تصحیح می کنند، منحصر به باب بی نمی دونند که روایت در اونجاست که بگویند ما در مورد نص بر امر خلاف قاعده بر مورد نص اختصار بکنیم. در خیلی از ابواب فقهی معاملات فضولی را تصحیح کردند، تجویز کردند، در حال که در اون نص وارد نشده. معلوم شد این خلاف قاعده نیست، وگرنه بر مورد نص اقتفا می شد. خب پس نظیر کلی فعل معین یا کلی فعل ذمه نیست، یک نظیر معامله فضولی نیست که با تعیین بعدی با مالکیت بعدی حل بشود. این دو قهرن یقع و باطلن به هیچی امور تصحیح نمی کند. خب حالا تمام اینها بر اساس آن است که تعیین لازم باشد. چرا تعیین لازم است؟ این که عرض شد تو فرمایشات مرحوم شخص الله باید این مقام ثانی قبل از مقام اول قرار میگیرد، این هست. سرش اینه که اولشون باید بحث میکردن که تعیین لازم است، ادله تعیین می آوردن، بعد میفرمودن به این که اگر این تعیین بود که نیازی به قصد و نیت ندارد، و اگر نکه باید با قصد و نیت عاقد مشخص بشود. طریق حصول تعیین چیست و چی جور است، این مقام ثانی بحث است، نه مقام اول. شما در مقام اول با ثابت بونه که تعیین لازم است، وگرنه معامله باطله. حالا که ثابت شد تعیین لازم است، بحث بکنید در مقام ثانی که اگر این تعین قهری دارد، نیازی به قصد و نیت عاقد ندارد، خب همون تعین قهری کافی است، تعین قهری کافی است. و اگر چنون چه تعین قهری ندارد، الا و لابد باید تعیین بشود با نیت و لفظ یا هر دو یا یکی مشخص بشود. اونگاه تتمه اون چرا که شما در عنصر اول ذکر کردید مربوط مطلب دوم است. اینکه اطلاقات ایرو نمیگیره، این نظیر کلی فعل معین نیست، کلی فعل ذمه نیست، نظیر معامله فضولی نیست، این میفته تو مقام ثانی. اومد اگه کسی بخواد درست مسئله ترسیم بکنه، اینجا این ترسیم بکنه. میگه آیا تعیین مالکین لازم است یا نه؟ آرا متضارب است، مسئله مشکل است، اقوال مختلف، کلمات مضطرب است، بحث در دو مقام است. یکی این که باید تعیین بشود، دومی که تعیین به چیست. چرا باید تعیین بشود؟ الان گفته میشه که چرا باید تعیین بشه. چرا باید تعیین بشه؟ برای اینکه به چیست؟ به تبدیل ملک است به ملک، مبادله مال است به مال، این معنی بیه. خب اگر چون که شما یک کالای معینی رو دارید میفروشید به یک خریدار گمنام، معلوم نیست کیه، اگر خریدار شما گمنام بود و معین نبود، معنای بیعتون اینه که این ملکیتی که یک طرفش مالک است و طرف دیگرش مملوک، یه اضافه خاصه است بین مالک و مملوک، این مالک این ملکیت را و این ملک را از خود منتقل می کند به کی؟ به گمنام. یعنی چی؟ یعنی این ملکیت هست، ملک هست، از حوزه مالک اول به در آمد و هیچ جا وارد نشد. باز یعنی چی؟ یعنی ملک هست، مملوک هست، بی مالک. و این قابل تصویر نیست. اگر چنون چه مالک مشخص، خریدار مشخص نشود، این کسی که ملک را باید تحویل بگیرد مالک بشود مشخص نباشد، گمنام باشد، ثبوتن لازمش این است که ملک بی مالک باشد. این مملوک خارجی مملوکن بالفعل، از حوزه مالکیت مالک قبلی به در آمد و به جایی هم وارد نشد. یعنی ملک هست، مملوک هست، مالک نیست. یعنی احد و طرفه اضافه هست و طرف دیگر نیست و این معقول نیست. پس الا و لابد باید که مالک مشخص بشود. اینجاست که باید بگید فین قلت، حالا مالک بعدن مشخص میشود. اون چرا که ایشون در تتمه جهت اولا ذکر کردن باید اینجا ذکر میکردن. اینجاست که اگه گفته بشود فین قلت، خب مالک بعدن معین میشه. مثل که در بیع فضولی، در بیع فضولی الان این شخص مال مردم رو فروخته، اون کسی که مالک واقعی است بعدن اجازه میده، فعلا اجازه نداد، اطلاع نداره. اوت پاسخ بده که در بیع فضولی خرج به دلیل و اینجا اونجور نیست. یا فین قلت این نظیر کلیه فی المعین یا کلیه فی الذمه باشد که با ابهام فعلی سازگار است. بعد جواب بدید که نه، کلیه فی المعین واقعا معین است، منتها محدودش بازه. کلیه در ذمه مشخص است، در ذمه کیست؟ کلی است، به ذمه مشخص است. چیش مبهمه؟ هم اون مال معلوم است، هم اون مالکی که عهده‌دار این مال است معلوم است، ابهامی در کار نیست. ولی اگر شما مشتری را مشخص نکردید، گمنام بود ثبوتن، این نه از سنخ کلیه فی المعین است، نه از سنخ کلیه فی الذمه است، نه از سنخهای دیگه که محدوده اونها وسیعه. پس ملک هست، مملوکیت هست بدون مالک. حالا مقداری از عبارتهای مرحوم عاشق اسدالله صاحب مقابس رو میخونیم، چون مورد عنایت مرحوم شیخ بود. مرحوم شیخ انصاری رضی الله علیه بخش وسیعی از عبارتهای ایشون رو نقل کردن و به جمله جمله این فرمایش مرحوم عاشق اسدالله پرداختن. اگر در خدمت کتاب شریف مقابس الانوار باشید، این کتاب صفحه 115 کتاب شریف مقابس الانبار، اونجا که شروط متعاقدین رو ذکر میکنن، یکی از شروط عقل است، بعدم میرسد به قصد، اونگاه در ضمن شرط سوم از شرایط متعاقدین این مطلب رو عنوان میکنن که اینها رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو کتاب شریف مقاصد نقل کردن. گرچه عبارت هایی که در مقابس هست با اونی که در مکاسب هست در بعضی از کلمات تفاوت دارن. فرمایشات مرحوم عاشق اسدالله در صفحه 115 این کتاب شریف مقابس این است: و هل یعتبر تعیین المالکین لذین یتحقق النقل و الانتقال به نسبه الیهما ام لا فیه اوجه و اقوال. پس آراء متعدد است، قول همه یک قول ندارد، یک رأی ندارد. و المسألتو فی غایت الاشکال و قد استربت فیها کلمات الاصحاب قدس الله ارواحهم فی تضاعیف ابواب الفقه. کلمات اصحابم مسترب است، چون در یک جا سلطان بحث متمرکز نشد، بالاخره یه جا باید حل بشه دیگه. این عقود یک سلسله احکام مشترکی داره، متولی تبیین اون احکام مشترک قاعده فقهی است، چه این که متولی کیفیت استنباط این احکام مسئله اصولی است، اون که متولی روش اجتهاد است اون رو اصول به عهده داره، اون که متولی تبیین مشترکات چند مسئله فقهی است او را قاعده فقهی به عهده دارد که در فقه مطرح است. قاعده فقهی جاش فقه است نه اصول. اصول راه استنباط و اجتهاد نشون میدن. این الان در صدد تعیین قاعده فقهی است. هل یعتبر تعیین المالکین املای قاعده فقهی است، نه تعیین بایه و مشتری، نه تعیین عامل و متضارب. در مضاربه هست، در مساقات هست، در مزارعه هست، در اجاره هست، در صلح هست، در رهن هست، در بین بایه و مشتری هست مانند اون. گرچه در کتاب بی مطرح کردن ولی بحث در تعیین بایه و مشتری نیست، تعیین مالکین است. خواه به صورت موجر و مستجر باشن، خواه به صورت بایه و مشتری باشن، خواه به صورت راهین و مرتهن باشن، خواه به صورت عامل و متضارب باشن، میشه قاعده فقهی نه مسئله فقهی. مسئله فقهی این است که آیا تعیین بایه و مشتری لازم است یا نه، خب این مسئله فقهی است. اما وقتی شما در کتاب بی از بی و صلح و مضاربه و مزارعه و مساقات و اجاره و رهن یک جا سخن میگید میشه قاعده فقهی، چون که اگر از اینا وسیع‌تر سخن گفتید حوزه اجتهاد رو تبیین کردید، رأساً از فقه بیرون رفتید وارد حوزه اصول شدید، اونجا فن اجتهاد رو دارید تعیین میکنید، الان یه قاعده فقهی است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه را که ترک کرده، اگر خوب شما این رو استنباط بفرمایید بسید قاعده فقهی در میاد نه مسئله فقهی. مسئله فقهی اینه که در بی مثل خیار مجلس دارد، بله چون مرحوم بی است، این کار غیر بی ندارد. البیانه بالخیار مالم یفترق، این مسئله تون فقهیه. اما وقتی که شما در کتاب بی یه سلسله احکام را زیر پوشش یه اصل جامع طبیعی میکنید که اختصاصی بی ندارد در بسیار از ابواب فقه جاری است، میشه قاعده فقهی. مرحوم عاشق اسدالله فرمود به این که این کلمات اصحاب در ابواب فقه مختلف است، ما میخوام اینا رو جمع بکنیم، من میشه قاعده فقهی است دیگه. خب اگر کلمات اصحاب در ابواب دیگر مربوط به ابواب دیگر باشد و شما در بی بحث میکنید مربوط به باب بی است، این که کارها رو بر فرض کلماتشون در ابواب دیگر مختلف باشد، چیکار مسئله بی داره؟ خب پس آرا مختلف است، مسئله پیچیده است، کلمات اصحاب هم در ابواب مسترب است، ما آخر رو جمع‌بندی بکنیم زیر پوشش قاعده فقهی. و تحقیق المسئله این است انهو این توقف تعین المالک، گرچه اینجا به صورت تعین نمیشه شده، علی تعین حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممکن شرعا او اعتبر تعینه فی النیه او مع التلفظ بهی، که این جهت اولای بحث است و جای او جهت ثانیه است. الان شما ثابت نکردی که تعیین لازمه، که چرا چه حق دارید بحث بکنید که تعیین به چی حاصل می شود؟ شما اول باید بحث بکنید که آیا تعیین لازم است یا نه. شاید به این نتیجه رسیدیم که تعیین لازم نیست. خب اگر به این نتیجه تعیین رسیدیم که تعیین لازم نیست، شما بحث باید بحث بکنید که تعیین به چی حاصل می شود. خب تعیین اصلا لازم نیست. باید اول بحث میکردی که هل یعتبر و تعیین ام لا. اگر تعیین معتبر نبود که کلفت بحث دوم نیست. اگر تعیین لازم است اتعیینو به مازا یحصل. این نظم فقهیه، این نظم علمی یک کتاب است. نه اینکه اول شما بحث بکنید که تعیین به مازا یحصل، بعد بحث بکنید آیا تعیین لازم است یا نه. خب می فرماید به این که این توقف تعیین المالک علی تعیین یا تعیین المالک علی تعیین حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممکنه شرعا، چون ممکنه چند جور واقع بشه. همون نمونه هایی که در بحثی دیروز داشت، اگه کسی وکیل بود از زید و از عمر فی البیع و شراء، یا ولی زید و عمر بود فی البیع و شراء، حالا داره چیزی رو میخرد، برای کی داره میخرد؟ برای زید یا عمر؟ عمر مال زید و عمر هم هر دو با این یک بنگاهی است که زمین ها رو هم به او دادن و خانه ها رو هم به او دادن، کالا ها رو هم به او دادن و اون رو هم وکیل کردن. همونا که کال زمین دادن اینا رو وکیل کردن در فروش زمین و خرید خانه، هم خانه‌دارها و کالادارها این رو وکیل کردن در فروش کالا و خرید زمین. این وکیل از طرفین است در بیع و شراء. حالا میخواد این زمین بفروشه، کدوم زمین بفروشه؟ یه زمین مشاه 10,000 متری است، این 100 متری میخواد بفروشه، مالکی رو میخواد بفروشه، افراز هم نشده، مشاع هم هست، برای زید بخواد بفروشه به در امر، اون خانه رو میخواد بخرد، مجاز هم هست که هم برای زید بخره هم برای امر. خب برای کی میخواد داره بخره؟ برای امر یا برای زید؟ در ولایت هم همینطور است. اگه کسی فرزندی داشت، فرزندانی داشت که اونا مالی داشتن، به این ولی بود برای اون نسبت اون فرزندان، مالک اموال و همه اونها در اختیار ولایی این ولی است، فل بیع و شرا هم ولایت دارد. این باید مشخص بکند. پس این گونه از بیع ها، این گونه از شرا ها ممکن است چند جور واقع بشود. چون ممکنه چند جور واقع بشود، او اعتبر تعیین او فی النیه او فی ما تلفظ ایزن و ذالکه که بیع الوکیله و الولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد و الوکیل انهما و الولی علیهما فی البیوع المتعدده فیجب ان یعین من یقع له البیع او الشراء من نفسه و من غیره و ان یمیز البایع من المشتری اذا امکن الوسوان فی کل منهما. حتما باید تعیین کند. خب کی گفته است باید تعیین کند؟ اون برای مقام ثانی بحث روشن می شود. اگر معین کرد فیضا عین جهتن خاصتن تعینت، اگر گفت این رو بر زید دارم میفروشم، خب بر زید دارم میفروشه دیگه. ولم یسه تغییرها، این ولم یسه تغییرها تو مکاسب نیست، تو عبارت مرحوم شاه اسدالله است. و این اطلقه، اگر تعیین نکرد به صورت باز گذاشت، فإن كان هناك جهة معينة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه وبين غيره ولم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد وإلا وقع اللاغية وهذا جار في سائر العقود من النكاح وغيره که ناظر به مسئله فقهی نیست، ناظر به قاعده فقهی است. خب این که این مقداری که خب داره لازم نبود ما توضیح بدیم، اینا رو عبارت رو خوندیم، اینا خلاصه بحث در مقام اول بود. اما مقام ثانی و دلیل و الاشتراط تعیین، اصلا چرا باید تعیین کنه که این مقام ثانی باید مقام اول قرار بگیره و مقام اول باید مقام ثانی قرار بگیره؟ حالا چرا تعیین لازم است؟ و دلیل و الاشتراط تعیین، باید تعیین بشه یک، و اگر تعیین شد تخلفش ممکن نیست، تغییرش ممکن نیست، و لزوم متابعتهی دو، چون قبلا فرمودن که باید تعیین بشه و اگر تعیین شد تغییرش ممکن نیست، نارواست. فهمت دلیل بر این که تعیین باید بشه و تغییرش ممکن نیست این است که انه لولا ذلك لازم بقاء الملك المملوكه بلا مالک معین فی نفس الامر. یه وقت است لغت است، ملکی است، مالکش معلوم است، واقعا ما نمیشناسیم، این هر دو طرف اضافه حاصل است، ملک بی مالک نیست، نمیگه این مملوک هست مالک ندارد، که ما نمیشناسیم، هیچ محضوری ندارد. اما در اینجا ملک هست، مملوک هست، بالفعل مالک واقعا نیست. دلیل بر لزوم این است که لولا ذلک اگه تعیین نشه لازم بقاء الملك المملوكه بلا مالک معینن فی نفس الامر، این حال است. چرا ملک بی مالک میشه؟ برای اینکه شما وقتی این کتاب را فروختید ولی خریدار را مشخص نکردید، این کتاب ملک است بالفعل، مملوک است بالفعل، شما هم مالکید بالفعل، یا اون موکل شما مالک است بالفعل، یا اون مولا علیه شما مالک است بالفعل. وقتی شما گفتید به تو این کتاب که ملک است بالفعل، مملوک است بالفعل، از حوزه مالکیت اون مالک اولی به در آمد و به جایم وارد نشد، میشه ملک بی مالک، مملوک بی این که جد مباهات اولیه نیست که ملک نباشد. که الان این آبهای روان تو رود کارو، خب ملک کسی نیست تا شما بگید مالکش کیه. اگر اون سبقه انفال رو بگید بله مالکش ولی یسر الله نفیداست، اما این سطل آبی که الان روی این دریاست یا روی این رود است ملک کسی نیست، این ملک بالقوه است، ملک بالقوه مالک بالقوه هم دارد. اما این کتاب که ملک بالفعل است نه ملک بالقوه، مملوک بالفعل مالک بالفعل میطلبد، مالکش کیه؟ فرمایش من رو مشهد استودالله این که اگر شما خریدار رو معین نکنید لازم بقاء الملک المملوک، یعنی چیزی که بالفعل ملک است، بلا مالک معینن این فی نفس الامر. البته اگر مجهول علمی باشد بر محضور ندارد مثل لغته، اما اگه واقعا مالک نداشته باشد که میشه احد طرف اضافه حاصل از طرف دیگر نیست. این اشکال عقلی. اشکال فقهی هم نقلی عملی هم این است که هیچ که نمیتونه دست بهش بزنه، خود فروشنده که حق دست دادن تصرف نداره، حق فروش بعدی هم که نداره، نه تصرف اعتباری میتونه بکنه نه تصرف خارجی. دیگران هم هیچ کدوم نمیتونه تصرف کنه چون برای هم مشکوکه، چون یکی جذب ندارد که این مال اوست. که نه حق تصرف خارجی داد که توش نماز بخونه، مورد استفاده کنه، لباس بپوشه، از ظرف غذا بخوره. نمیتواند تصرف مالکانه بکنه، دورو بفروشه، وقف کنه، رحم بده. در همه اینها مرددن. وقتی مالک مشخص نباشد، مردد باشد بین چند نفر، در ترتب این آثار هم تردید دیگه. و الله یحصل الجزم به شیء من العقود التي لم يتعین فيها العوض. اگر چون چه عوض مشخص باشد، شخصی باشد، بله، وقتی شما گفتید این کتاب را فروختم به اون پول، به اون عین خارجی، اینا یه تعیین ضمنی رو به همراه دارن، چون این کتاب مال زید است، به اون پول مال عمر است، چون عوضان متعینند، متعاوضان هم متعین خواهند شد. برای اینکه ملک زید وارد ملک عمر می شود در قبال خروج پول از ملک عمر به ملک زید، اینا مشخص می شود. اما اگه عوضا مشخص نباشد نظیر کلی، این همین محضور رو داره. کم بوده بحث را بعد ترمیم میکنیم به خواست خدا، ولی حالا مشخص بشه که مشکلات بزرگوار چیست. و الله یحصل الجزم به شیء من العقود التي لم يتعین فيها العوضان ولا بالاحکام والآثار المترتبه على ذلك و فساد و ذالک ظاهرون. پس هم اون مشکل عقلی قابل زوال نیست، همین مشکل فقهی. حالا فین قلت، شما چطور در باب فضولی میگید با اجازه بعدی حل میشه، اینجا هم با تعیین بعدی حل میشه. میفرمان ولا دلیل علی تأثیر تعیین المتعقب ولا علی صحت العقد المبهم. اگر کسی بگوید به این که عقد مبهم هم مثل عقد معین مشمول اطلاقات است، میگیم نه، بلکه اطلاقات مذهبش همان چیزی که در عرف رایج و دارج است و اون عقود متعین است، پس اطلاق اینا رو نمیگیره. نظیر بیع فضولی هم نخواهد بود، برای که اونجا با نسخ خاص و همراهی بنا عقلاست، اینجا هیچ کدوم از اینا نیست. ولا دلیل علی تأثیر تعیین المتعقب ولا علی صحت العقد المبهم. چرا؟ لانصراف ادله، یعنی ادله امضای عقود در جمیع ابواب فقه، الی ما هو الشائع المعروف من الشریعت والعاده. چون اطلاقات ادله ما هو دارج و شایع روشن می شود و اون چه که شایع بین عقلاست یه عقدی است که عاقد و طرفینش در بیع و شراء، در اجاره و استجاره، در عامل و متضارب مشخص میشن، فوجب الحکم بعدمه، باید که مشمول این ادله نیست، قهرن میشه فاسد. اصالت و فساد هم که در این معاملات است. کم بود مسئله. بعد وارد بحث بعدی میشن که باز اون قسمت مرحوم شیخ نقل کردن، تا چند سطر دیگر هم باز مرحوم شیخ نقل کردن، بعد فرمود انتها، که حالا شد مراجعه فرمود اگه لازم بود دوباره بقیه هم میخونیم. اون کم بود این است که یا اصلا در، چون بی عبارت از تبدیل ملک به ملک است، تبدیل مال به مال است، یا اصلا ملکیت در کار نیست، یا اگر ملکیت در کار است ملکیت بالفعل، مملوکیت بالفعل، مالک بالفعل میطلبد، مالک بالفعل ندارد. بیان ذلک این است، این بیع شما که گفتید بیعتو و اشتریتو، این مبیعتون یا کلیست یا شخص است. اگر مبیعتون شخص بود، مثل این گفتید این کتاب را فروختم، اون کالا را فروختم، بله، این ملک بالفعل است، از حوزه مالک بالفعل به در آمده و هیچ جام وارد نشده، میشه ملک بی مالک. این همون اشکالی بود که فرمایش مرحوم شاه اسدالله است. اگر بیع کلی بود گفتید 10 من گندم، خب 10 من گندم که مال نیست، ملک نیست. اگر عین خارجی باشد بله ملک. 10 من گندمی که معلوم نیست تو ذمه کیه، کی عهده‌دارشه، کی باید بپردازد، کی باید بدهد، کی باید بگیرد، 10 من گندم که مال نیست، یه لفظیست و یه مفهوم خالی. اگر 10 من گندم در ذمه زید باشد بله ماله، اما 10 من گندمی که تو ذمه هیچ کس نیست مال نیست. شما به تبدیل مال به مال است، شما که مال منتقل نکردید، که یه لفظی زدید که زیرش خالیه، گفتید 10 من گندم. مگه 10 من گندم مال است؟ این یا باید عین خارجی باشه یا در ذمه کسی باشه. اگر شما بایع را معین نکردید، مالک را معین نکردید، ذمه کسی را معین نکردید، گفتید 10 من گندم، خب 10 من گندم که مال نیست، قابل خرید فروش نیست. این یه لفظیست، یه مفهوم که زیرش خالیه. پس یا اصلا بی نیست، برای اینکه بی تبدیل مال به مال هستی که مال نیست، یا اگر مال هست مال بی مالک نخواهد بود که اون محضورستی تو فرمان شما رو شهست اصلا بود. و اگر ایشون اینچنین تحلیل می فرمودن، گرچه تو فرمایشات بعدی یعنی بعد از ایشون مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و امثال اینها کم کم تفکیک شده بین مسئله مبیع شخصی و مبیع کلی اینا آمده، لکن تو فرمایش مرحوم اشعث اسدالله تو این محدوده این فرمایش نیست، بیان نیست. اگر کلی بود کسی مال نیست، و اگر جزئی بود مال شخصی بود مال هست ولی بی مالک. امروز چون سال کرده اون حادثه تلخ تخریب اون بارگاه های ملکوتی ائمه بقی صلوات الله و سلام علیه اجمعین است، به همین مقدار اکتفا میکنیم. ولی مطمئن باشید طرح بحث، نشر آثار و معاصر اینها، بیان فتوای اینها، بازگو کردن فقه جعفری علیه و علا آبا اهل اتجابین و ابنا اهل انجمین آلاف و تحریفتان ها کمتر از یه مجلس روزخانی نیست. اگر درس ها تعطیل باشه، یه روزه باشه، نای مبارک این خاندان است با چند قطر عشق. اگر حوزه باشه، درسی باشه، نام این هاست، آثار این هاست، معاصر این هاست، در سطح تحقیق، تنمیق، تفحص، علم و مانند آن. ثواب همه این کارا، چه اونها که تعطیل کردن به مجلس روزه پرداختن، چه اونها که تحصیل کردن به مجلس علم پرداختن، همه اینها انشاءالله مقبول ذات اقدس اله باشد و به عنوان بهترین هدیه به پیشگاه ائمه علیهم السلام، مخصوصا ذوات قدسی ائمه بقیه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اهدا بشود. الحمدلله رب العالمین.